قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان وقتی که کار به پایان میرسه، یعنی در آخرین مراتب سیر، در پایان مسیر که بهشت و جهنم هست، این میشه قضی الامر. وقتی کار به پایان میرسه یه سخنرانی جامعی میکنه، میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد، و وعدتکم، منم به شما وعده دادم، فاخلفتکم، من خلف وعده کردم، ما کان لی علیکم من سلطان، ولی من بر شما سلطه‌ای نداشتم، فقط یه دعوت بوده. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما رو دعوت کردم، دعوت شیطانم در فضای درون انسان حس میشه، همون که انسان احساس تمایل پیدا میکنه، میل پیدا میکنه، جذب میشه به سمت شهوات یا به سمت امور غضبی، این میشه دعوت شیطان. در درون خودش حس میابه که جذبش میکنه دنیا، همون تزیین شیطانه، زینت دادن شیطانه. میگه من فقط یک دعوت کردم و سلطه‌ای بر شما نداشتم، فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنی، خودتونو ملامت کنی. بعضی از بزرگان گفتن که این یکی از سخت‌ترین عذاب‌های جهنم، که انسان یک کسی که مسئولیت تمام بدبختی آدم رو دوش اونه در یه صحنه ببینه و اون با تحقیر و توهین با آدم حرف بزنه، اینجوری با آدم نگه، بگه خودت کردی که لعنت بر خودت. ما انا به مصرخ کن، امروز من نمیتونم شما رو نجات بدم، و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونین من رو نجات بدین. انی کفرتو به ما اشرکتمون، من به همه اون اعتقادات شما کافرم. اینم خیلی سخته، همه اونایی که شما برای خدا شریک میکردین، من به همه اونا کافرم. بعدم از این عجیبتر میگه انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبلو، از اول کافر بودم به این چیزایی که شما بهش اعتقاد دارید، از اول میدونستم اینه که شما بهش اعتقاد دارید باطل. آخرش میگه ان الظالمین لهم عذاب علیم. توی عبارت قبلی میگه کافرین، توی این عبارت میگه ظالمین، از جا معلومش که کفر مصداق ظلمه، یا همون ظلمه در فرهنگ قرآن، چون باید طبیعتاً وقتی که موضوع سخن راجع به کافرینه آخرش بگه ان الکافرین لهم عذاب علیم، اما میگه ان الظالمین لهم عذاب علیم. از این تنظیمی که قرآن میکنه معنی ظلم معلوم میشه، ظلم یعنی کفر. علامه میفرماید وستون تجمن ذالک کما ترا، از این آیه استنتاج میشه، چون خداوند داره از شیطان نقل قول میکنه، اگر قول شیطان باطل باشه باید حتما یک قضاوتی بعدش بیاد، معلومه این حرفایی که شیطان میزنه درسته. از این آیه استنتاج میشه که ان اللوم راجعون الی انفسهم، ملامت به خودشون برمیگرده نه به شیطان، یعنی خودشون مسئول کار خودشون هست. و انهم به مقتضا شقائهم الذاتی ظالمون، و اینا ظالمن به مقتضا شقائ ذاتیشون، که از شقایق ذاتی جلسه قبل مفصل صحبت کردیم. و ان الظالمین لهم عذاب علیم، و عذاب دردناکی برای اینا هست. فلم خب در عبارت قبلی که هفته قبل بحث رو به اونجا رسوندیم و تمام کردیم، این آیه اومد که شیطان میگه قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، من به عزت تو قسم که همه رو گمراه میکنم، همه رو اغوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، به جز مخلصینو. بعد اینجا میفرماید که در این آیات اینایی که من گمراهشون کردم اینا اونایی هن که مشرکن، اونایی هن که کافرن، چون از شرک و کفر حرف میزنه. علامه میفرماید که از این تنظیم معلوم میشه که، چون اینجا میگه اینجا داره با اونایی که گمراه کرده حرف میزنه، شیطان داره در قیامت با کسایی که گمراه کرده حرف میزنه. دو تا صفت از اینا بیان میکنه، میگه شماها مشرک بودین، شماها کافر بودین، و این شرک و کفر رو در پایان جمع‌بندی که میکنه به اینا میگه ظالمین، به اینا میگه مشرکین، کافرین، ظالمین. سه تا صفت راجع به اینا میگه، یعنی دو تا صفت میگه، شما مشرک بودین، شما کافر بودین، در پایان جمع‌بندی که میکنه به اینا میگه شما ظالم بودین. معلوم میشه که ظالم یعنی کافر مشرک، شرک و کفر اینا ظلمه. خب از اون طرف در آیه قبلی میگه من دستم به مخلصین نمیرسه. مخلصین کسایی که من بهشون دسترسی ندارم. شیطان به کی دسترسی داره؟ به اون کسانی که دسترسی داره. خودش از اینا وقتی تعبیر میکنه در قیامت به اینا میگه مشرک و کافر، بعدم جمع‌بندی میکنه این دو صفت منتج به ظلم میشه. لذا از این عبارت معلوم میشه که مخلصون کسانی هن که از این صفات پاک و پاکیزن، مخلصون هن، یعنی مشرک نیستن. لذا علامه تعبیر میکنه که فالمخلصون هم المخلصون عن الشرک بذاتهم، اینا اونه این که ذاتشون از شرک خالیه. حالا ما یه موقع است که اعمالمونو از شرک پاک میکنیم ولی جانمون هنوز شرک داره. یه موقع است که ما جانمونم پاک میکنیم. مسئله این است که انسان، حالا با یه مثال اینو باید عرض کنیم، انسان در مقام عشق، عشق یعنی محبت شدید، سه تا چیز رو مشاهده میکنه. فرض کنیم که یه فردی عاشق شده، عاشق دیگری شده، این آدم الان با تمام وجود اون معشوق رو برای خودش میخواد. بعد شما دیدین دیگه در عشقایی که عشقای زمینیه، خصوصا در زمان ما، میره خواستگاری، بعد مثلا اونا جواب رد میدن، بعد این میره اسید میپاشه تو صورت معشوق. خیلی این عشق عشق جالبیه. اینجا این آدم عاشق خودشه نه عاشقمون، چون تا وقتی که عشق باشه که این نمیتونه صدمه به اون بزنه. این معلومه که عشقش مربوط به خودشه، عاشق خودشه، اونو برای خودش میخواد. اگه اون به خودش نرسه باید اصلا نابود بشه به هر قیمت. این آدم طبیعتا سوز و گداز عشق هم احساس میکنه، ولی اینجا عشقش دو تا بخش داره، خودش و عشق. معشوق اینجا هیچ کار است، چون بعدی که اون دختر خانمو بهش نمیدن میره اسید میباشه تو صورتش. این کدوم چه عشقیه؟ گاهی از اوقات هست که عشق، حالا این مصداقو ولش میکنی، اینو فقط برای روشن شدن مسئله گفتیم. عشق وقتی حقیقت پیدا میکنه، حقیقتش این است که این شخص عاشقه، اونم معشوقه، این وسط هم یک احساسی در درون این شخص هست به نام عشق. اینجا سه تا چیز وجود داره. لذا ممکنه که این عاشق عقربه عشق روی خودش باشه، در نتیجه اون معشوق از بین ببره به خاطر خودش. سمی مثالی که عرض کرد. اما داستان محبت اینه که محبت جذبه، جذب نفس به سوی اون کماله. در اون معشوق یه کمالی دیده، داره به سمت اون جذب میشه. اگر این عشق شدت پیدا بکنه، آرام آرام خودشو فراموش میکنه. مثل چی؟ مثل عشق مادر به فرزند. عشق مادر به فرزند از این جنس عشقه، یعنی مادر خودشو فدای فرزند میکنه. حالا البته هر مادری شاید اینطوری نباشه، نوعا مادرها اینطوری هم. در پدرها این عشق کمتره، در مادرها خیلی زیاد داره. یا مثلا عشق خواهر به برادر، البته هر خواهری هم اینجور عشق نداره که خودشو فدای برادر کنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که عشق مثل یک آتشه، وقتی شعله بر میشه این آدم خودشو فراموش میکنه. تا او هست، تا اون آدم هست عشق حقیقت پیدا نمیکنه. حالا اگر شدت به گونه‌ای شد که دیگه خودشو فراموش کرد، ولی این وسط دو تا چیز هنوز باقی مونده، یکی عشق باقی مونده، یکی معشوق. دیده شده در تاریخ، در داستان‌های تاریخی، که بعضیا بودن که بعد از زمان‌های طولانی وقتی که به معشوق رسیدن، معشوق رها کردن، چون متوجه شده که این عاشق عشق نه عاشق معشوق. یعنی این مثل این است که شما یه تصویری در ذهنت عاشق اون تصویری، نه عاشق اون شخص، منطقه فعلا مصداقش اونه. وقتی به اون میرسی میبینی عشق سرد میشه. بسیاری از عشقای اینطوریه دیگه، عشقای جوانی اینطوریه، دو نفر عاشق هم دیگه میشن، بعد که به هم میرسن سرد میشه اینش. پس این وسط یه چیزی به نام عشق هست، یه چیزی به نام معشوق هست، یه چیزی به نام عاشق. تا زمانی که سه تا چیز هست اینجا مثلثه، این هنوز به وحدتی در اینجا نیست. عشق حقیقی از کدوم جنسه؟ عشق حقیقی از اون جنسیه که از عاشق و عشق خبری نیست، جز معشوق هیچ چیزی در این وسط نیست. اگر کسی به این حالت رسید، این عشق واقعیه. برای رسیدن به این مقام مهمترین سدی که باید ازش بذاره خودشه، یعنی خود عاشق. اینو بهش میگن شرک ذاتی. این گروه مخلصونن. مخلص اسم مفعوله، ما یه مخلص داریم یه مخلص. مخلص اسم فاعله، یعنی خالص کننده. انسان وقتی که عمل خودشو خالص میکنه میشه مخلص. عمل خالص مثل چی؟ مثل اینکه شما تشخیص وظیفه دادی که یک عملی رو انجام بدی. در این تشخیص وظیفه نه دنبال باریکلایی، نه دنبال هورایی، نه دنبال امکانات مالی هستی، نه دنبال اینکه اسم شما تو روزنامه زده بشه. همه این امور و امور دیگه‌ای که مشوب میکنه، آلوده میکنه اون فعل خیر شما، عمل رو کنار زدی، فقط به خاطر انجام وظیفه اون کار رو انجام میدی. این شما در این مقام مخلصی، یعنی عملتون رو خالص کردی. اما خود انسان تا وقتی که باقیست هنوز از اخلاص واقعی خبری نیست. این همون معنای روایتی که میفرماید که الناس هالکون، همه مردم هلاکن، الا العالمون، مگه اونایی که علم دارن. انسان اگر بدون علم عمل بکنه هلاک میشه، چون انسان یعنی علم و عمل، و عمل هم باید مطابق با علم باشه. بعد میفرماید والعالمون هالکون، عالمون هم همشون هلاکن، الا العاملون، مگه اونایی که به علمشون عمل کنن. والعاملون هالکون، اونایی هم که به علمشون عمل میکنن همه هلاکن، الا المخلصون، مگر اونایی که مخلصن. بعد آخرش میاد والمخلصون فی خطر عظیم، مخلصون تازه در یه خطر عظیمن. چرا؟ چون مخلصن. کی از خطر نجات پیدا میکنه؟ اونی که از آخرین مرحله بگذره، یعنی از خودش. اینجا کار خود انسان نیست، چاقو که نمیتونه دسته خودش رو ببره، اینجا باید که دست عنایت الهی کار رو انجام بده. به و عمل کار انجام نمیشه. این همون مقامیه که تعابیر فراوانی در کلمات عرفای ما، شعرای ما، شعرای عارف عالم ما از این مقام شده. و راهش هم فقط دوام ذکره. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این شعر فیض واقعا شعر عجیبی، هم راه رو گفته هم نتیجه رو گفته. میگه راهش اینه، زبس گشتم خیال تو، یعنی دوام زد، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این همه حالت مجنونه. داستان هایی که از مجنون میگن این حالو داشته. مجنون اصلا فکر خودش نبوده. اون وقت از این مقام تعبیر مقام اخلاص میکنن، منطقه اخلاص به صيغه اسم مفعول، اخلاص به صيغه مصدر مجهول. صاحب این مقام میشه مخلص. این اون مقامی که با پای عمل نمیشود طی کرد. این همون مقامی که حضرت ابراهیم از خدا درخواست میکنه. اون اسلامی که ابراهیم میخواد اینه. اون اسلام مرتبه چهارم اسلام، اینو مرتبه که انسان پای عمل و پای سلوک نمیتونه طی بکنه. این همونیه که انسان از خدا هر روز 10 بار درخواست کنه اهدنا الصراط المستقیم، که اون باید به این صراط هدایت کنه آدمو. اون وقت میفهمد، حالا عبارت رو ببینید، میفهمد مخلص کیه؟ همول مخلصون ان شرک به ذواتهم، اون یکی ذاتش از شرک پاک شده. چون موضوع سخن ما این بود که عمل محصول جانه، اگه جان مشرک باشه میشه ازش عمل خالص سر بزنه؟ پس تا جان اصلاح نشد کار درست نمیشه. اینا از خودشون فارغ شدن، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزنم، چون تا وقتی من هستم انالحقی نیست. انالحق معنیش این، اون اصلا نفهمیدن چی گفت، بی خود اعدامش کردن. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار خود ایدام میکرد. انالحقی نمیگفته من حقم، که انال خدا میگه انی انالله، شما داری قرآن میخونی، یا موسی انی انالله، باید اعدامت کنن. داری نقل قول میکنی، اون داره یه صدای میشنوه که داره میبینه همه عالم داره میگه انالحق، اونم میگه انالحق. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو اعدا میکرد. این مقام اسمش مقام اخلاصه. لذا میفرماید که اینا مخلصن از شرک ذاتی، نه شرک عملی یا شرک نظری. ما هم ممکن از شرک نظری خالص باشیم. ما اگه برای اسباب و علل هیچ اعتباری در مقام نظر قائل نباشیم، از نظر نظری مشرک نیستیم. اگه در زندگیمون هم عملا اسباب و علل رو بی اثر بفهمیم، درک کنیم، میشیم مشرک، میشیم از شرک عملی نجات پیدا میکنیم. اما جانمون از خودمون تا خودمون هستیم، کار هم دیگه هست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. قبار ره کیه؟ میان عاشق و معشوق. اینجا حافظ میگه قبار ره بنشان. خب قبار ره تصورش اینی که شمایید جاده و قبار، اما در این بیت دیگه اینو شرح میده، میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. پس معلوم اون قبار ره هم خود انسانه. بعد میگه یک قدم برخیشتن نه و نگر در کوی دوست. بله 800 هزار منزل بیش از در بدایت، اون یه نگاهه، اما اون یه نگاه دیگه هم اینه که اون 800 هزار منزل ماره کسی که بخواد منازل و سائرین رو طی کنه، بخواد ریا رو از بین ببره، حسد از بین ببره، بخل رو از بین ببره، اینا خیلی 800 هزار تا بیشتره، چون هر کدوم خودش یه ریشه است، یه درخت هزاران شاخ و برگ داره، مگه میشه اینا رو از بین ببره؟ اما یکی از ام الامراضه اون خود آدمه. و همین خاطر میگه که یک قدم بیشتر نیست، یک قدم برخیشتن نه و دیگر در کوی دوست. از یکی سوال کردن که این اصحاب کهف که کاری نکردن، که اینا عملی انجام ندادن، اینا یه بعد از ظهر متنبه شدن بیرون رفتن، شبم رسیدن به اون غار و خوابیدن، 300 سال بعدم بلند شدن، چیکار کردن؟ نگه جهاد رفتن، اموالشون رو در راه خدا دادن، جانشون رو دادن، سلامتیشون رو دادن، جوانیشون رو دادن، چیکار کردن؟ اون عارف گفت که اینا یه کاری کردن که همون یه کار ارکی از قامو بلند شدن. قرآن میگه از قامو، داستان اون جوان مردانو بگو که از قامو یه قدم مردشان بلند شدن. و یه کار ساده ای که انسان تمام امکانات رو رها کنه. ما به یک پست خیلی ساده میچسبیم، حاضر نیستیم ولش کنیم. اونا همه امکانات در یک لحظه قلبشون رو کندن، از خود گذاشتن. اینجا میفهمد مخلص اونیه که شرک ذاتیش از بین رفته. داستانش ذات، همه موضوع سخن ذات. در هفته گذشته عرض کردم که گفت من جاعب الحسنه، این یه دونه حسنه ذات، من جاعب سیعه، یه دونه سیعه ذات. ذات مشرک، ذات موحد. در یه جای دیگه قرآن میگه لا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم در روایات هست که قلب سلیم یعنی قلب خالی از شرک. خب اینا چگونن؟ یعنی چی که ذاتشون از شرک پاک شده؟ یعنی لا یرون لغیره سبحانه وجودن، برای غیر خدا وجود قائل نیستن. الله لا اله الا هو، یعنی اصلا در عالم جز خدا چیزی رو مشاهده نمی کنن. در هر چه بنگرم تو پدیدار بودی. ولا یحسون لغیرهی اسمن ولا رسمن، برای غیر خدا هیچ اسم و رسمی حس نمی کنن. اسم و رسم یعنی ساقی، شافی، یعنی وقتی تشنه میشن خدا رو رافع تشنگی میدانن، میبینن، حس میکنن. وقتی گرسنه میشن خدا رو رافع گرسنگی حس میکنن. وقتی طلب علم میکنن خدا رو معلم میدانن، خدا رو صاحب اثر میدانن. برای غیر خدا هیچ حساب باز نمیکنن. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، برای خودشون مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور و نشت نمیدانن. اعضا هو مفهوم الولایه. ولایه که میگن اینه. ولایت یعنی این. ولایت یعنی من رفتم کنار تو، جای من میشه. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. و بالجمله، خب حالا اینا کی هن؟ خب اینا کسایی هن که این کسی دیگه در کار نیست. کی هست؟ هیچ، جز خدا چیزی نیست. ولی امر اینا خداست. چشمشون چشم خداست، دستشون دست خداست، زبانشون زبان خداست. خدا از اینا حساب پس نمی کشه. چرا حساب پس نمی کشه؟ برای اینکه اینا فعلی ندارن. حساب از کسی پس می کشن؟ کسی باشه، کسی در کار نیست که ازش حساب پس بکشن. مثل این است که یه مولایی به یک عبدی امر کنه که یک کاری رو انجام بده، اون عبدم دقیقاً اون کار رو مطابق امر مولا انجام بده. اینجا مولا عبد رو مجازات میکنه. دستور مولاست، کار مولا گفته، کارم مطابق امر مولا انجام شده بدون هیچ کم و زیاده. اینجا جایی برای مجازات نیست، جایی برای حساب پس کشیدن نیست. و بالجملته اولیاء الله، اینا اولیاء خدا، اینا اولیاء خدا، هم المستثنون من حکم سعدت و الفزع، اینا از حکم سعده و فزع قیامت ایمنه. لا یموتون به نفخته هین یموت و به ها منف السماوات و الارض، اون موقعی که در سور دمیده میشه و آن که در آسمان و زمین است همه میمیرن، اینا نمیمیرن. بعد به بخشی از صفات اینا اشاره میکنه، میفرماید که خداوند فرموده یوم نطف السماء کطی سجل للکتب، روزی که ما تومار آسمان رو برمیچینیم. در جای دیگه فرموده از سماوات و مطویاتون به یمینه، آسمان ها به دست خدا مثل توماری برچیده میشه. فبین سبحانه تیها و بلوغ عجلها یوم اذن به منفیها. خب وقتی تومار آسمان ها و زمین برچیده میشه مفهومش چیه؟ ببینید این الان فرض کنید که این توماره، در این یه چیزهایی نوشته شده. وقتی که این تومار جمع شد، مطفی یعنی این لوله شد، آنچه که در اینم نوشته شده جمع میشه دیگه. روزی که تومار آسمان و زمین جمع میشه، تاریخ آسمان و زمین به پایان میرسه. یعنی آن کسانی هم که در آسمان و زمینن تومارشون جمع میشه دیگه. خب همین الان تو فراز قبل چی گفتیم؟ گفتیم مخلصون اولیای خدا نمی میرن، یعنی چی؟ یعنی تومار اینا برچیده نمیشه. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که این اولیا جایگاهشون اصلا در آسمان و زمین نیست. اگر اینها در آسمان و زمین بودن تومار اینا برچیده میشد دیگه. نفخ سور روزیه که تومار آسمان و زمین برچیده میشه. اگر تومار آسمان و زمین برچیده شد، آن که در آسمان و زمین هم هست تومارش برچیده میشه. ولی اینا تومارشون برچیده نمیشه. لذا از این بیان میشه که به ذالک یظهر ان المخلصین المستثنین لیسوا فیها، این مخلصونی که استثناء شدن از برچیده شدن تومار، اینا جایگاهشون در آسمان و زمین نیست. بل مقامهم فی ماوراء السماوات و الارض، مقامشون ماوراء آسمان و زمینه. ما متاسفانه در چنبره زمان و مکان گرفتاریم. الان شما میتونید بگید که بیرون این ساختمون چه اتفاقی داره میفته؟ نمیتونیم بگیم. میتونیم بگیم یه ساعت دیگه چه اتفاقی میفته؟ نمیتونیم بگیم. اون کدوم مرحله از علمه که انسان در عالم خواب و رویا یه حادثه آینده رو مشاهده میکنه؟ کدومه؟ با کدوم چشم میبینه؟ با کدوم گوش میبینه؟ این علمش کجاست؟ این حادثه‌ای که هنوز از نظر ما اتفاق نیفتاده دانشش کجاست که انسان در عالم رویا اونو مشاهده میکنه؟ پس امکانش هست که انسان در یه مکانی نباشه ولی از غیر مکان چی باشه؟ آزاد باشه. در عالم خواب این اتفاق میفته، انسان در عالم خواب یه کمی آزادی پیدا میکنه. البته همه پیدا نمیکنن ولی نوعا پیدا میشه. همیشه پیدا نمیشه، همه کس هم پیدا نمیکنه، نوعا پیدا میشه. انسان گاهی در عالم رویا یه حادثه آینده رو میبینه، یک مسئله از بطون این عالم رو مشاهده میکنه. اون کجاست؟ پس معلومه که میشه انسان از قید مکان و زمان رها بشه. آخه زمان به این معناست که تا اون حادثه اتفاق نیفته شما نمیتوانی پیش بینی کنی. اونی هم که شما میتوانید پیش بینی هواشناسی، اون حادثه اتفاق افتاده هنوز به ما نرسیده. این که پیش بینی نیست که، بله اصطلاحا میگن پیش بینی، ولی ابر الان مثلا روی یک کشور دیگری است، بعدن فردا به ما میرسه، این که پیش بینی نیست که. اما یه حادثه که هنوز اتفاق نیفتاده، در همین پیشبینی‌های هواشناسی میگن که ما نمیتونیم که مثلا قطعا بگیم سه روز دیگه بارون میاد یا نه، اگه الگوها همون جوری که الان هست بمونه، چون ممکنه الگوها تغییر کنه. ما چون در چنبره زمان و مکان گرفتاریم، پیش خودمون میگیم خب الان مثلا فرض کن مثلا این رحیمی اولیای خداست، الان اینجا نشسته، چطوری این الان اینجاست ولی تو آسمان و زمین نیست؟ این اولیای خدا چطوری اینجا روی زمینن ولی شما میگی اینا روی زمین نیستن؟ این چجوریه؟ چگونه میشه همچین چیزی؟ یکی دوتا مثال گیج کننده بزنم که ما بیشتر گیج بشیم تا بفهمیم که نمیفهمیم. میگه که در جنگ جمل از هر کسی میپرسیدن چرا فرار میکنی، میگفت علی دنبالمه. هر کسی که زخمی شده بود بهش گفتن کی تو رو زخمی کرده، گفت علی منو زخمی کرد. این یه مثل. در جنگ احزاب بعد از اینکه امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو کشت، اینا وقتی متواری شدن به گروه های مختلفی تقسیم شدن، متواری شدن، از هر کدومشون سوال میکردن که کی دنبالتون کرده، گفتن علی دنبال ما کرده. اون وقت این راوی میگه من دیدم که علی کنار خندق ایستاده. میگه امیرالمومنین هرگز کسی رو که فرار میکرد دنبال نمیکرد در جنگ ها. سیرش این بود، هرگز امیرالمومنین در جنگ ها کسی رو که فرار میکرد دنبال نمیکرد. به اونا میگفتن کی دنبالتون کرده، میگفت بر کی، میگفتن میگفت علی دنبالم کرد. باز گیج کننده تر بگم، میگفت که یه از مسلمان ها جمع شده بودن، یکی گفت که دیشب علی مهمان ما بود، اون یکی گفتش چرت و پرت نگو علی دیشب خونه ما بود، اون یکی گفت آقا خونه ما بود، اون گفت خونه ما بود. 40 نفر گفتن علی دیشب خونه ما بود. پیغمبر خدا گفت علی دیشب با ما بود. فاطمه زهرا گفت دیشب علی در خانه خود ما بود. بعد میگه پیغمبر لبخند زد گفت علیون مظهر العجایبی. حالا من یه مثال کم گیریشو کم کنه بزنم. الان در زمان ما فرض کن که اینجا این تصویر روشن میشه، یه شخصی اینجا شروع میکنه به سخن گفتن، این تصویر تلویزیون. الان شما تو خونه خودتون نشستی، داریم میگه آقا فلانی داره تو تلویزیون صحبت میکنه، یکی دیگه هم در اون خونه برای در تمام خانه‌های شهر ما همه میگن فلانی داره تلویزیون صحبت میکنه. حالا اینجا مثلا اگه اون فلانی خانوادش بگن که آقا فلانی الان تو خونه نشسته، این دوربین و تلویزیون توی خونه است، تو خونه داره صحبت میکنه، اینا هیچ کس تعجب نمیکنه. اینا مظاهره، تصاویرمونه. منطور برای ما طبیعت ما این امکان پذیر نیست. ما تصور نمیتونیم بکنیم که چطور میشه علی همه جا باشه. میشه همچین چیزی؟ آیا انسان همین تن و همین بدنه؟ حالا الان میریم جلوتر یک کمی موضوع سخن بازتر میشه. گرفتاری از ماست. ما در چنبره زمان و مکان خودمون گیر کردیم، لذا خارج از زمان و مکان اصلا فکرمون تصویری برامون ایجاد نمیشه. ما ذهنمون ذهن مادیه، برای همین ما تاریخ رو خوب میفهمیم، ریاضی رو نمیفهمیم. همیشه از روز اول که همه ما رفتیم مدرسه، مشکل ترین درس مدرسه‌مون ریاضی بوده، البته بعد از عربی. مشکل ترین درس ریاضی بوده. چرا؟ چون ریاضی حسی نیست، با محسوس سر و کار نداره، مجرد از ماده است. تصویر برای ما ایجاد نمیشه، ولی تاریخ قشنگ برای ما تصویر ایجاد میشه. میگن کوروش بوری یه آدمی تو ذهنمون میاد، بعد حمله کرد به بابل، حمله رو میفهمیم، بابل رو میفهمیم، مثل یه داستان اون داره سخن میگه، تو ذهن ما یه فیلم داره ساخته میشه. لذا ما تاریخ رو میفهمیم، جغرافی رو میفهمیم، هرچی که اون داره میگه تو ذهن ما شروع میکنه مثل فیلم تصویر سازی. اما مثلا وقتی میخواد راجع به انتگرال حرف بزنه، هرچی فکر میکنیم هیچ تصویری تو ذهنمون نمیاد. لذا انتگرال و دیفرانسیل و حد و مشتق و اینا رو نمیفهمیم. باز وقتی میایم تو دنیای فیزیک، فیزیک رو یک کم بهتر از ریاضی میفهمیم، چون یه پا در محسوسات داره، اما ریاضی مجرده، نمیفهمیم. بعد واویلاتر از ریاضی فلسفه است که اصلا نمیفهمیم، چون فلسفه درجه تجردش از ریاضی بیشتره. ریاضی در مقام مصداق مجرد نیست، در مقام مفهوم مجرده. فلسفه در مصداق و مفهوم هر دو مجرده، لذا فلسفه نمیفهمیم. ما گرفتاریم، فهممون بسته است. سخن این است که میفرماید اینا جایگاهشون، مقامشون، نگو بدنشون، بدنشون مال همین آسمان و زمین، همینجاست پیش ماست. بله اگه این آسمان و زمین برچیده بشه، این بدن هم برچیده میشه تو مارش، ولی او جایگاه جای دیگه است. اون در یک خانه دیگه خانه کرده. کجا نشسته که همه وجود منو میبینه؟ حالا اینا کمال نیستا، ولی خواهم مثال بزنم برای اینکه ما دنده عقبیم. خیلی بنده نشسته بودم در کنار حرم امام رضا خیلی سالای پیش، تو ذهنم اینجوری اینجوری. الان شما میدونید تو ذهن من چی میگذره؟ تو ذهنم داشتم دعا میکردم، بعد یه نفر اومد از بغل من رد شد، گفت به من گفت اون دعایی که برای پدر مادرت کردی مستجاب شد. داشتم برای پدر مادرم دعا میکردم، گفت اون دعایی که برای پدر مادرت کردی مستجاب شد. پس معلومه یه علوم دیگه هم هست. حالا البته ممکنه شیطان هم این کارو بتونه بکنه، این خیلی هنر نیست، کمال نیست، ما دل اون قش و ضب برای اینجور چیزا نمیره. بعضی وقتا هم اینا خودش رهزنه. همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. این کشف و کرامات خودشون نجاسات طریق الالهه. یه دونه از اینا به آدم میدن، آدم دیگه مشغول همینا میشه، همین میشه دنیا و آخرتش. فهم کنه اینه کم. اونا که اهل الله بودن اصلا با کشف و کرامات کاری نداشتن. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی که این همه مردم عاشق کراماتشن، یه بزرگی عاشق این صفتشه. میگفت آخر عمر یه رندی بهش رسید، گفت بساطتو جمع کن. ایشون هم جمع کرد. این از این خوشش اومده بود. از این که میگفت اون گفته بساطتو جمع کن و ایشون جمع کرده بود خوشش اومده بود. یعنی بساطتو دیگه جمع کن دیگه. این اسمش اینا بساطه، خیلی هنر نیست این کارا. اینا این گونن که مقامشون ماوراء آسمان و زمینه. پس توجه بفرمایید، تمام این تعابیری که برای ما کردن اینا مقامات انسانه، نه یه مکان یا یه زمان. میگه کرسی تدریس دانشگاه، این چیه؟ یه مکانه یا یه مقامه؟ میشه صرفا با یه حکم اونو به من بدن؟ میشه یه حکم الان رئیس وزیر بهداشت منو بکنه رئیس کرسی جراحی دانشگاه؟ من که جراح نمیشم که، جراحی مقامه. بله البته ما چون انسان هستیم باید طی مراتب بکنیم، از زمان و مکان واسه ما پله است، از پله های زمان و مکان بریم بالا، سالها تلاش کنیم بشیم جراح. ولی مرحوم آسد علی شوشتری که استاد آخوند ملا حسین مولی همدانی بوده، به فرزندش گفته طبیب شو. فرزندش طبیب شده، همونجا طبیب شده. زمان و مکان رو طی کرده. حالا ممکن بگم آقا اینا دروغه، اصول کافی هم دروغه. در اصول کافی است که طرف رفت خدمت حضرت گفت من میخوام تبلیغات کنم ولی زبان بلد نیستم. این داستان زبان خیلی داستان عجیبیه. زبان خیلی، زبان فقط این دوتا لغت نیست، زبان فرهنگه. سالهای سال هم آدم اونجا باشه بازم برای آدم جا نمیفته. لذا هر پیامبری به زبان قومش نازل میشد. گفت من میخوام تبلیغات کنم، زبان بلد نیستم. حضرت انگشتر مبارکش توی دهان این گذاشت، میگه وقتی که به معنی اینکه انگشترش توی دهانم گذاشت به 70 زبان مسلط شد. چه خوب آدم کلا زبان اینجوری بره. نه پول بده نه زحمت بکشه. من یه شب تو خواب تا صبح انگلیسی سخنرانی میکردم، واقعا نه تو توهمات. بعدم یه کسی کنارم بود، هر چی لغت کم میآوردم از این میپرسیدم. داشتم راجع به توحید و اینا با اروپایی حرف میزدم تو خواب، بعد صبح پاشدم میدم خورد و خمیر تنم. فشار اومده بود تا صبح، هرچی هم لغت کم میبردم از این میبرسدم اون بهم میگفت. واقعا نه اینکه تصور توهم باشه، واقعا صحبت میکردم، واقعا لغت میگفت. البته بیدار شدم یادم رفت، بعض وقت من شبا تو خواب شعر میگم، صبح که بمشم یادم رفته شعر. فعلا هنوز تو بیداری شعر نگفتم، تو خواب شعر. خب اینم اصول کافی. در ملهم حالا تو ممکنه اینکه بگه ما نقلیات رو قبول نداریم، خب حالا اون یه بحث دیگه است دیگه، ما نباید از این حرفا بزنیم. اون وقت مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب انیس الموحدین، شما اگه ایشون برای همه علما بگید همه قبول میکنه، چون ایشون ثقه است در نزد تمام علما، از علمای تراز اول شیعه است. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب انیس الموحدین میگه که من شخصی رو در اصفهان دیدم به همه علوم مسلط بود. گفتم تو چجوری درس خوندی؟ گفت من اصلا درس نخوندم. من یه موقعی دیدم که صدای ناله از تو خرابه میاد، رفتم دیدم یه سگی بچه دار شده، سال قحطی هم بوده ظاهرا، گرسنه است، شیر نداره به این بچه ها بده، اینا هم ناله دارن میکنن. میگه منم پول نداشتم، رفتم کتاب درسیمو فروختم، با پول اون کتاب درسی نون خریدم آوردم ریختم جلوی این سگه، این سگه خورد و شیر پیدا شد و این بچه ها خوردن سیر شد. شب در عالم رویا به من گفتن که دیگه لازم نیست درس بخونی، ما همه علومو بدیم. اینو ملا احمد نراقی نقد کرده. ببخش من شک کردم که ملا احمد یا ملا مهدی. ملا مهدی پدر ملا احمده. کتاب انیس الموحدینه، اگه الان سرچ کسی داشته باشه بکنه به من بگه که ملا احمد یا ملا، من شک کردم الان. یکون من این دو تا بزرگواره، کتاب انیس الموحدین، الان تو ذهن من ملا احمد نراقیه، شاید پدر باشه، این کتاب مال پدر باشه. یعنی میگفت بابا طاهر خیلی یه آدم ساده ای بوده، بابا طاهر خیلی علاقه داشت به این طلبه ها، نگاه میکرد اینا درس میخونن خیلی لذت میبرد. به اینا گفت شما چیکار میکنین اینقدر خوب بلدین حرف بزنین؟ اینا مسخرهش کردن، گفتن که ما این نصف شب یخهای حوض رو میشکنیم میریم زیر آب میایم بیرون بعد یاد میگیریم این مطالب. اینم بنده خدا باور کرد. در اون زمستان های سرد همدان در سالهای قدیم میگه نیمه شب رفت و این حوض رو شکست و رفت زیر آب. این جمله مال بابا طاهره، میگه امسیت و کردیان و اصبحت و عربیان. من کرد بودم رفتم زیرا اومدم بالا عرب شدم. کلمات قصارشو عین القضات همدانی شرح کرده. عین القضات از عرفای دو تراز اوله، کلماتشو اون شرح کرده. الان شرح کلماتش از سرم این سیدی نورم هست، کلمات قصار بابا طاهر. یه نفر میگه من اینو گفتم، بعد یکی هم خواست منو بشکنه، گفت اگه اینجوری باشه هر قورباغه‌ای که بره زیر آب بیرون ملا میشه. ما فل جمله میفهمیم که تو این عالم یه حساب و کتابای دیگه هم هست. خب الان یه جوان، یه کسی از الان در ابهره، این به دنیا که اومده حرف زده، حالا میگه عیسی چجوری به دنیا اومده حرف زد؟ امام زمان به دنیا که اومده در اصول کافی است که میگه سر به سجده گذاشت گفت و نورید و انمون نعل الذین از توز افوفل ارز و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. میگن دروغه، همین الان تو ابهر الان این شخص زنده است. به دنیا که اومده همه فامیلاش هم بودن، به دنیا که اومده حرف زده. مثلا گفتم فلانی چه جوری میشه؟ گفت تا آخر همینجوری هست، یه آدم فقیر بی دست بود، اونم تا آخر همینجوری مونده بود. یه سلسله چیزایی ازش پرسیدن به دنیا اومده جواب داد. اینا فعل جمله نمیشه که این خوارقو که انکار کرد. حالا موضوع سخن ما اصلا خوارق نیست، موضوع سخن ما این است که یک گروهی هستن که اینا جایگاهشون در نقاط دیگری از این عالمه، و بعد ما به این نتیجه میرسیم که این مطالبی که در شریعت اسلام گفته شده اینا مقامات، نه زمان و مکان. قیامت یه مقامه، مرگ یه مقامه، برزخ یه مقامه، مراتب قیامت مقامه، مقاماتی که این انسان مثل یه کرم، این مستندا رو ملاحظه فرمودین، یه کرمی رو نشون میده که این کرم 17 سال دوره کهنش زیر زمینه، بعد هر 17 سالی ها رو همه حتما دیدن توی مستند اینا یه دفعه از زیر زمین بیرون میان، تبدیل میشن به پروانه. این پروانه شدنه، پوست انداختنه، این عالم عین کرم ابریشمه، عین برگ توته. برگ توت چقدر ارزش داره؟ هیچ. اما همین برگ توت و کرم ابریشم میخونه میشه اطلس، میشه دیبا، میشه ابریشم. ابریشم چقدر ارزش داره؟ تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. و فقط انسان نیست، کل این عالم این گونه است، کل عالم مثل یک کرم ابریشم در حال پوست انداختنه. یه پوستش رو در هنگام مرگ میندازه، منتها این انسان یه مرگی داره، عالم هم یه مرگی داره، یعنی عالم هم در هنگام مرگش پوست میندازه، نه اینکه این عالم نابود میشه. اصلا نابودی ما نداریم، از لحاظ عقلی موجود معدوم نمیشه، این گزاره عقلیه. میگفت مرحوم آخون یه مطالبی میگفت، یکی اشکال میکرد از این طلبه، میگفت آقا جون این قاعده عقلیه، به قاعده عقلی اشکال داری، خودت برو فکر کن راجبش. این قاعده عقلیه، موجود معدوم نمیشه، این عالم الان موجوده، موجود که معدوم نمیشه، ما موجودیم، موجود که معدوم نمیشه. اصلا لغتی به نام نابود شدن ما نداریم، همش بود شدنه، منتها از پوست به در آمدنه. منتها اینا قبلا یه پوسته زمینه، باید این پوسته رو شکاف وارد آسمان شد، آسمان هم باید شکاف، آسمان اول و آسمان دوم و آسمان سوم و آسمان هفتم. با این عرایض که دارم میگم تفسیر آسمان هم معلوم میشه. بعد اون روایت معلوم میشه که پیغمبر خدا وقتی آمد آسمان هفتم باز شد. یعنی چی آسمان هفتم باز شد؟ مثلا آسمان هفتم یه دریچه بوده باز شده، یعنی دستورالعملی آورد که میگه وقتی عیسی اومد آسمان چهارم باز شد. چی میگه این روایت؟ یعنی عیسی یه دستورالعملی آورده که انسان تا آسمان چهارم عروج میده. یه روایت اینجوری هست که موسی وقتی اومد نمیدونم کدوم آسمان باز شد، عیسی اومد کدوم آسمان باز شد، وقتی رسول خدا ظهور پیدا کرد آسمان هفتم باز شد و شیطان ناله زد، چون شیطان میدونست که اگه کسی از این آسمان عبور کنه دیگه دست بهش نمیتونه پیدا بکنه. اینجا مفهوم آسمان معلوم میشه. پس آسمان ها مقامات انسانیه، به جز این آسمان اول که همین عالم ماده است. آسمان ها مقامات، مرگ مقامه، مراتب برزخ مقامه، نفخ صور مقامه. یه نفر قبلا از این مقام گذشته، کسی که گذشته که دیگه وارد این مقام نمیشه که. به شما میگن اگه به سمت جنوب مسافرت کنین، اول باید مثلا از فلان گردنه بگذارید، اونجا برف و بورانه، بعد آرام آرام میرید به خوزستان میرسید بارانه، بعد از خوزستان عبور میکنید میرسید به لب دریا، اونجا تازه هوا گرمه، بعد لباس تابستونی بپوشید. خب همینطوری میرید تا میرسید به استوا، اونجا دیگه هوا مثل چله تابستانه. اگه از استوا عبور کنید میرسید به قطب، اونجا هوا سرده. حالا یه کسی همه اینا رو ازش عبور کرده، این دیگه گرمای قطب و گرمای استوا رو نمیچشه، چون عبور کرده از خط استوا، الان به مکان خنک رسیده. یک کسی از نفخ صور گذشته، از مقام حساب و کتاب گذشته. به همین ترتیب تمام تعابیری که ما در آینده خواهیم داشت و شما شنیدید و آیات و روایت میگن، اینا مقامات انسانه، و نه تنها مقام انسانه، مقام کل این موجودات عالمه. آخرین فصلمون تو این رساله اینه که معاد عمومیه، یعنی تمام موجودات آسمان و زمین محشور میشن در معاد. مگه نخونید ازل وحوش و حشرت؟ درسته که اونجا وحوش رو میگه، ولی منحصر در وحوش نیست، کل عالم محشور میشن. داستان از پوست به در آمدنه. لذا میفرماید که این گروه از این پوسته گذشتن. حالا نکته که هست اینه که در این سیر که الان ازش سخن گفته شد ما دو تا جهت داریم، یه جهت عروج، یه جهت سقوط. عروج به کجاست؟ حالا من یه توضیح اینجا باید عرض کنم. شما تصور بفرمایید که یه کسی با انگشت اشاره خودش از شما سوال کنه، بگه این چیه؟ شما چه پاسخی میدین؟ این میکروفونه، درسته؟ در واقع اون از شما چه سوالی میکنه؟ میگه این چه چیزی هست؟ شما میگید این میکروفون هست. اینجا داریم به این چی رو نسبت میدیم؟ هستی رو نسبت میدیم. اما واقعا داریم چی کار میکنیم؟ به چیزی اشاره میکنم، میگه این چیه؟ شما میگه این گل است. گل است یعنی چی؟ یعنی هست. در واقع داریم چی کار میکنیم؟ در ظاهر داریم یه هستی رو بهش نسبت میدیم، اما در واقع داریم هزاران هزار هزار هستی رو ازش سلب میکنیم. قبول داریم؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی میگی گل هست یعنی چی؟ یعنی دیگه آسمان نیست، زمین نیست، دریا نیست، ماهی نیست، حیوان نیست، گیاه نیست. یا گیاه که هست، گل گیاه. هزاران هزار، یا شما بگو میلیارد ها، یعنی تمام هستی های عالم رو از این سلب میکنیم، فقط یه هستی رو بهش نسبت میدیم. پس در واقع شما دارید چیکار میکنید؟ دارید هستی مطلق رو مقید 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 انقدر قید زدید تا شده این. شما یه اقیانوس رو بخواییم بریزین توی یه استکان چقدر باید قیدش بزنیم؟ یه اقیانوس رو نصف کنید، اون نصفش رو دوباره نصف کنید، نصفه باقی شد چند بار باید قید بزنید یه اقیانوس رو تا بشه یه استکان؟ اقیانوس لایتناهای وجود قید خورده، قید خورده، قید خورده، محدود شده، محدود شده، محدود شده، محدود شده، محدود شده، شده چی؟ شده موجودات. موجودات وجود مقیدن. در مقام سیر سعودی چه اتفاقی میفته؟ قیود شکسته میشه. سلام. ما الان میتونیم تشنگی رو برطرف کنیم؟ میتونیم؟ نه. آب میکنه این کار. ما میتونیم گرسنگی رو برطرف کنیم؟ نه. غذا این کار رو میکنه. ما میتونیم قلب ها رو زیر و رو کنیم، تأثیر گذار باشیم؟ نه. ما میتونیم در قلب خودمون اثر کنیم، تأثیر پذیر باشیم؟ نه. ما میتونیم سمیع، علیم، اینا میتونیم باشیم؟ البته ما سمیع هستیم، شنواییم، ولی شنواییمون هم محدوده. صدای ده متون طرفتر رو نمیشنویم، چه برسه به سمیع مطلق نیستیم، سمیع محدودیم. بصیر مطلق نیستیم، بصیر محدودیم، چشمون تا یه جای کار میکنه. اثرگذار هم هستیم ولی محدود. اثرپذیر هم هستیم ولی محدود، چون ما محدودیم. بسیاری از صفات هم نداریم. ساقی نیستیم، رازق نیستیم و خیلی چیزای دیگه نیستیم. آنچه که در مقام سیر سعودی اتفاق میفته کسب دارایی های واقعیه. یعنی چی؟ یعنی انسان دارای کمال میشه. یعنی چی؟ حالا قبل از این که بگی یعنی چی، بگو چگونه انسان سیر میکنه. شما به من بفرمایید که چگونه میشه که حباب اقیانوس رو تو خودش جا بده؟ با شکستن. یعنی مقید، تا وقتی مقیده نمیتونه نامحدود رو در خودش جا بده. سیر انسانی به شکستن قیوده، همونی که ازش تعبیر میکنه خود را ندیدن. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. این همونی که ازش تعبیر به عشق میکنه. عشق مگه چیکار میکنه؟ عشق همین کار رو با آدم میکنه. عشق آدم رو از خودش میستانه، چون عشق آتشه دیگه. کار عشق سوزاندنه، آدم رو میسوزونه، خود آدم رو از خودش میگیره. اونی که ازش به می تعبیر میکنه، می چی کار میکنه؟ کار می چیه؟ می مست مست یعنی چی میشه مست؟ از خود بی خود میشه. بده ساقیان می که حال آورد. این کدوم میه که حال میاره؟ چون وقتی مقید و شکستیم نامحدود میشه. بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. این اون میه. سقاهم ربهم شرابا طهورا. بعضی از کلمه می میترسن، قرآن گفته به ما چه؟ قرآن میگه شراب. بده سقاهم ربهم شرابا طهورا. بیار ساقی آن کیمیای فتوح، که هستی فزاید دهد عمر نو. این کدوم کیمیای فتوح؟ داره از می حرف میزنه حافظ. بده ساقی آن کیمیای فتوح، که فتوح فتح میکنه برای آدم، که هستی فزاید، یعنی غیر وقت بشکنه هستی زیاد میشه، که هستی فزاید دهد عمر نو. به من ده که بس بی دل افتادم، از این هر دو بی حاصل افتادم. پس سیر سعودی یعنی چی؟ یعنی شکستن قیود. هرچی بیشتر این قیود بشکنه، بیشتر به نامحدود انسان نزدیک میشه. پایان سیر کجاست؟ آخرین قیدی که میشکنه چیه؟ خود آدمه. اون آخرین قیده. اون وقتی شکست، خود در زبان عربی یه قانونی وجود داره به نام ابدال. گاهی یه حرف رو بر میدارن در جای خودش یا جای دیگه کلمه یه حرف دیگه میارن. مثلا ماده وعده مصدرش میشه وعد، واو رو بر میدارن تای کلمه یه تای گرد میذارن میشه اده. خود واو رو بردارین آخرش به جای واو یه الف بذارین میشه چی؟ میشه خدا. این خود که رفت، خدا میشینه اینجا. حالا اقیانوس لایتناهای وجود تمام شدنیه؟ به غیر اقیانوس لایتناهای وجود همه چیز تمام شدنیست. درست؟ میفرماید که قال سبحانه کلو. این لغتش، این آیه رو شما برای خودتون ترجمه کنید. کل شیء هالکن. کل شیء یعنی هر چیزی، درسته؟ هالکن نه، یعنی اون که گفت هلاک میشه اشتباه ترجمه کرد. هلاک میشود میشه یهلکو. کل شیء یهلکو میشه هر چیزی هلاک میشود. کل شیء هالکن، هالک اسم فاعله، یعنی همین الان هالکه. همه اشیا هالکن الا وجهه، جز وجه خدا. مثال کهنه خودمون، آستین دو چیزه، آستین و نخ. آستین هلاک شدنیه به جز نخش. از آستین چی باقی میمونه؟ نخ آستین. نخ وجه نخه، این وجه چهره نخه. یعنی تمام موجودات یک سلسله آستین های نیست های پر شده از هستن. هستشو شما اگه بگیری اون نیست، اصلا نیست که چیزی ازش باقی بمونه. دو چیز نیست، یک چیزه. عالم همه آستینن، نخ آستین وجود خداست. این آیه داره اینو میگه، کل شیء هالکن الا وجهه. بعد میگه فعینما تولو فسم وجه الله. این مثل اینه که شما رفتی توی مغازه‌ای که لباس‌های زمستونی بخری، به شما میگن چی دیدی؟ میگی شال گردن و دستکش و کلاه. و اینجا حالا شما نگاهت این نگاهه، چون شما داری با نگاه چی رو نگاه میکنی که میگی دستکش کلاه؟ شما داری قالب‌ها رو نگاه میکنی. اما اگه نگاه شما عوض بشه چه اتفاقی میفته؟ به شما بگن چی دیدی، میگی نخ و نخ و نخ و نخ، همش نخ دیدم اینجا. فعینما تولو، این حرف اونیه که به شما میگه آقا تو مغازه که رفتی فقط نخ دیدی، شما رفتی بازار، تو بازار لباس فروش ها، اونجا فقط نخ دیدی، ولی شما اصلا نخ ندیدی، تنها چیزی که ندیدی نخه. چرا؟ این مال اون موقع است، تشریف بردیم بازار آینه بخریم، آینه ها جنساشون با هم فرق میکنه، خانوم ها وارد ترن، وقتی نگاه میکنه میگه این آینه مثلا جنسش قوس معلومه، قوس داره، یا این مثلا معلومه بعدن زنگ میزنه، جنس آینه ها با هم فرق میکنه. شما وقتی رفتین آینه بخرین، خودتون تصویرتون تو آینه دیدین، مثلا احساس کردین که باید که مثلا موهاتون اینجوری کنین تو آینه، اون موقع که رفتین آینه بخرین دارین به آینه نگاه میکنین، وقتی شما به آینه نگاه میکنین دیگه خودتون تو آینه نمیبینین. اون موقعی که دارین شیشه منزلتون رو تمیز میکنین، اگه بگن اون ور خیابون چی دیدیم، میگه من اصلا خیابون رو ندیدم، داشتم به لکه ها نگاه میکردم که لکه ها رو تمیز کنم، چون نگاه شما به شیشه است. کی شما پشت شیشه رو میبینین؟ وقتی به شیشه نگاه نکنین. تا به شیشه نگاه کنین منظره پشتش رو نمیبینین، تا به آینه نگاه کنین تصویر توی آینه رو نمیبینین. اینجا میفرماید فعینما تولو، هر جا نگاه کنی فسم وجه الله. اون شاعرم اینو دیده، گفته در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای. شاعرم نگفته، امیرالمومنین فرموده، امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه، قبل او و با او من خدا رو دیدم. و قد بین سبحانه، پس همه چیز هالک جز وجه خدا، همه عالم وجه خداست، چون خود آیه گفت هر جا نگاه میکنی اون وجه خداست. فقط بین سبحانه به وجه آخر، به وجه دیگه، وقتی از اهل بهشت و آسمان و نار حرف میزنه میگه بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، که بعد عرض میشه و من هنا یظهر انهم فی فراق و امن من سایر الامور الجاریه. این مخلصین، الان این مطلب رو که اینجا میذاریم کاملش میکنیم، مخلصین در فراق و امنیت از سایر امور جاریه هم هستن. چرا؟ چون از اینا گذشتن، از شدائد و احوالی که بین دوتا نفخه هست و حوادث بعدی قیامت و صراط و پل و اعراب، از همه اینا نجات پیدا کرد. قال سبحانه فاذا نفخ في الصور نفختون، وارد آخرین فصل شد، به قول معروف صفحه آخر منو التماس دعا. البته عزیز دلم هم اینجا هست، یه صفحه هم اضافه آوردم، حدیث سلمان هم هست که اگه برسم بخونم. قال سبحانه فاذا نفخ في الصور نفختون واحده، حوادث که اتفاق میفته اینه که وقتی در نفخ دمیده میشه، حملت الارض، زمین حمل میشه، و الجبال و کوها، دکتا زده میشن، دکتن واحده با یه ضربه خورد میشن، و یومئذن وقعت الواقعه، اون روز اون واقعه یعنی قیامت اتفاق میفته، یکی از اسامی قیامت واقعه است. و دکه و دک یعنی کوبیده شدن. وقتی میگی دکک تو شی، وقتیه که شما یه چیزی رو میکوبین و خوردش میکنین. ازا ضربته و کسرته، تا جایی که تو سوا بهل ارض، با زمین با خاک یکسان میشه، یعنی کوها با خاک یکسان میشن با یه ضربه. یوم ترجف راجفه، زمین میلرزه، تطبه و هر رادفه دوباره میلرزه. یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کسیبن مهیلا، کوها پودر میشن. ان زلزلت از ساعت شیء عظیم، زلزله معمولی نیست، یه شیء عظیمه. یوم ترونها، روزی که اونو ببینید، تزهل و کل مرضعت اما ارضعت، مادری که فرزند شیرخوارشو در آغوش گرفته و داره به شیر میده، بچهشو به زمین میزنه. و تزع و کل ذات حملن حمله، هر کسی که باری داره به زمین میافکنه. و تر الناس سکارا، مردم رو مست میبینی، و ما هم به سکارا، ولی مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید، عذاب خدا شدیده. اذ الجبال سیرت، کوها سیر داده میشه. تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پنبه حلاجی شده میشه.
برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، خورشید و ماه یکی میشن. از الشمس و کفرت، خورشید تیره میشه. از الکواکب انتصرت، ستاره ها به هم میخورن. از الاشار و اتلت، حیوانات پریشان میشن. از البحار و سجرت، کوها و دریاها به جوش میان. و این آیاتیه که بعضی از حوادث منطبق بر آغاز قیامت و تخریب اهلش رو بیان کرده. بعد در پایان میفرماید وعلم انهازا هو المصحح لعد ساعته تالیتا للدنیا و بعدها کما ان الموت هو المصحح لعد البرزخ بعد الدنیا. اینا اون آیاتی هستند که تصریح میکنن این امر رو که قیامت تالی دنیاست همونطور که برزخ تالی دنیاست. بله اینا سه اتفاق پشت سر همن، ولی پشت سر همشون داستان زمان و مکان نیست، داستان مقامه. یعنی شما ممکنه طی کنی، اگر طی نکردی به زور میبرند. و الا فکما ان المثال محیطون به عالم الماده، داستان داستان مکان نیست، داستان احاطه است. عالم مثال محیط به عالم ماده است. و هول دنیا فکذالک نشأت البعث، عالم بعثت و قیامت محیط به دنیا و برزخه که برهان سابق لاحق گفته شد. و معلقز عن الاحاطه فانتواء و بساط زمان و انقطاع الحرکات بین النشأتین، بساط زمان جمع میشه، حرکت بین دو نشأه متوقف میشه. یوجب انقطاع نسبت زمانی، از زمان باطل میشه. و یبتلو به ذالک قبل و بعد، قبل و بعد هم باطل میشه. خیلی اینجا حرف دارم میزنم، وقت نیست. در پایان یه عبارت ایشون داره که اون عبارت تکمله این توضیحاتی است که عرض کردیم. یعنی این توضیحات بسیار مسئله رو روشن کرد. و اون بحث این است که جبال به سراب تبدیل میشه، چگونه کوها به سراب تبدیل میشه. اینجا یه بحث مفصلی داره که مقدمه‌اش امروز گفتیم، انشاءالله اصلش رو میذاریم برای هفته آینده. پروردگار اگر اون باشه و عبد محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بفهم. این مقامه نه علم، البته دریچهش از علم آغاز میشه، از اون قسمتی آغاز میشه که من و شما میتوانیم. ما یه چیزایی رو میتوانیم، یه چیزایی نمیتوانیم. ما که نمیتونیم پامونو بذاریم من روی این سقف. اگه بخوان که ما به این سقف برسیم باید برای ما پله بذارن، پله اول پله دوم تا برسیم. از کجا شروع میشه؟ از ناحیه افعال شروع میشه. تمام دستورات دینی و بیانات دینی پره، مملو از بیان این مقامه که این عالم در اختیار حق تعالی است و خدا همه کاره عالم و همگان هیچ کارن و همه این اسباب و علل در اختیار حق تعالی است. از اینجا شروع میشه. این برای ما قابل فهم، کاملا مفهومه. شما وقتی بیری پیش یه شخصی که اون شخص کار شما رو قراره حل بکنه، رئیس دفترش باید واسطه بین شما و اون شخص، تصمیم گیرنده اونه، این واسطه است. البته حالا در مقامات انسانی اون رئیس دفتر همه کار است، ولی در مقامات الهی هیچ کس هیچ کار، همگان هیچ کارن. و اون رئیس پشت سر رئیس دفتر شما رو نمیبینه اگه این رئیس دفتر شما رو راه نده، ولی خدا لابلای تمام حلقه‌های زنجیره. به همین خاطر این عالم در چنگ قدرت حق تعالی است. عالم برای حق تعالی مثل انگشتان دست برای ماست. چطور ما اگه از یک کسی بخوایم یه عطایی رو دریافت کنیم به انگشت دستش کاری نداریم، گرچه این عطا رو از دستش میگیریم، اما در مقام شکر یا در مقام کفر ما به اون شخص شاکر یا کافریم، چون اون تصمیم گیرنده است. تصمیم گیرنده این عالم خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اختیار این عالم در دست خداست. تمام حرکات و سکنات این عالم گرداننده حرکات و سکنات حق تعالیست. لا حول ولا قوت الا بالله. از این نقطه که برای ما قابل فهم شروع میشه. اونایی که ما از این سخن گفتیم برای بنده قابل فهم نیست، ما فقط یه حرف علمی میزنیم. این که ما میگیم در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده، ما میگیم کو تا ببینی، اونا امیرالمومنین میبینه. منتها اون قسمتی که مربوط به ماست از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه که ما میفهمیم که ما همه کاره نیستیم. ما اولا حالا ما قبل از این کجاییم؟ ما قبل از این اینجاییم. اون جایگاهی که ما توش هستیم، همیشه بنده وقتی میگم ما، مقصودم خودم امثال خودم هستم. اون جایگاهی که ما توش هستیم اینه، ما خودمون رو مستقل میبینیم، خودمون رو صاحب اثر میدانیم، اسباب و علل عالم هم صاحب اثر میدانیم. این زندگی ماست. از اینجا میان روی این بیماری ما شروع میکنم بکنم، میگه آقا نه خودت مستقلی نه عالم مستقلی، یک کس دیگه ای هست که اون همه کاره عالمه. دین اینو میگه، بیانات دینی اینو میگه، میگن نه خودت مستقلی نه عالم. حالا برای اینکه تو صرف مقام علمم نمونه، از یه نقطه شهودی هم با من و شما حرف میزنه. میگه شاید شما نتونی قبول کنی این حرفو که شما غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله، چون فهم عمیق شهود میخواد، ما که شهود نداریم که. ولی یه نقطه ای ما داریم که اونجا شهود ماست. میگه برو درون خودت، در درون خودت شهود کن، ببین شما اختیارت دست کیه، ببین شما قلبت دست کیه، از اونجا بررسی کن. شما متوجه میشی اگه دقت کنی میفهمی قلبت دست خودت نیست. قلب یعنی اونی که امیال انسانو تنظیم میکنه، میل و رغبت که دست خود آدم نیست که. من الان از یه چیز بدم میاد چیکار کنم دیگه؟ بدم میاد دیگه، نمیتونه که فشار رو خودم بیارم. از این نقطه سیر شهود، شهودی از اینجا آغاز میشه. اینه که معرفت نفس باعث معرفت عالم میشه. تو روایت داریم که شما همه شنیدین که میگه که من عرف نفس عرف رب، اما اینم داریم میگه کسی که خودشو بشناسه همه عالمو میشناسه، و کسی که خودشو نشناسه هیچ چیزو نمیشناسه. من تا وقتی نفهمم خودم غیر مستقلم، نمیفهمم عالم غیر مستقله. اما برای این فهم یه دریچه‌ای در درون خودم هست، در درون خودم یه دریچه‌ای باز کردن، ناحیه جانم، در جانم باید مطالعه کنم ببینم من مستقلم یا غیر مستقل. لذا کلید کار فقره. حالا شیخ بها میگه عشق است کلید قضای نجود، من یه جاش تغییر دادم با اجازه ایشون، و میگم فقر است کلید خزائن جود، ساری در همه ذرات وجود. اون میگه عشق است کلید خزائن جود، ساری در همه ذرات وجود. البته عشق همون فقره ها، چون عشق وقتی میاد آدم میسوزه. فقر حقیقی فناست، حقیقت فقر فناست، منتها برای ما اون خیلی کار داره تا بهش دست پیدا کنیم. دو تا سیر داریم، سیر اضطراری داریم. عمومیت معاد یعنی همه این مقام رو طی میکنه، منتها زمانش دیگه معلوم نیست. اونی که طی کرد دیگه بر نمیگرده به عقب. انبیا در همین عالم طی میکنن، به همین خاطر تنها کسی که قادر حمد بگه انبیا. در تمام بیانات دینی حمد با تسبیح همراه شده. تنها جایی که حمد بدون تسبیح اومده مربوط به بهشته. آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، یعنی آخرین مقام سیر انسان اینه که میتونه بگه الحمدلله رب العالمین. تنها کسی که قرآن ازش نقل حمد میکنه بدون تسبیح انبیان. معلومه انبیا در همین دنیا ساکنه در بهشت، یعنی قبلا این مقامات رو طی کرده. بله همینطوره، اونا با در نفخ صور نیستن، اونا محیط بر نفخ صوره. نه خیر، حضور به این معنا که اهل دنیا باشن بمیرن وارد فضای بعدی بشن، نه، محیط بر نفخ صور. قیامت عمومیه، بله اون قیامت عمومی هم قیامت اضطراریه و پایان بساط دنیاست. نیست، محیط بر قیامت کبراست، عبور کرده ازش. بلا تشبیه مثل یه کسی که رفته بالای قله کوه، داره تمام جاده های منتهی به قله رو میبینه، میبینه که الان اینا رسیدن به اون پایین، به زنگ میزنن بهشون میگه 100 متر بیاین بالاتر یه چشم است، اون از بالا داره نگاه میکنه، اون اینا رو میبینه اما خودش با اینا نیست. این البته تشبیه بسیار ناقصیه. اون کسی که عبور کرده بر تمام این مراتب محیطه. یه چیز دیگه میخوام بگم، میترسم بگم، نمیتونم جمعش کنم. میگم ولی سوال نکنید. تمام این مراتب خودش مراتب شؤونات خود همون شخص. بله درست. کمال سعادت بهشت. همین الان همین رو میخوام عرض کنم. کمال سعادت بهشته. بهشت به خلاف تصور ما که یک باغ انبوهه، بهشت اون نقطه ایست که انسان به آخرین قدم سیر خودش میرسه. حالا شما وقتی به تعابیر بهشت مراجعه میکنید، یه تعبیر کلیدی اونجا وجود داره. اون تعبیر کلیدی همون جمله‌ای که عرض کردم، اون تعبیر اینه که میگه و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین دعوی اهل بهشت اینه، الحمد لله رب العالمین. این یعنی چی؟ چون موضوع سخن از الفاظ نیست اونجا، از حقایقه. اگه شما پرده از چهره حمد برداری میفهمی آخرین کمال انسان کجاست. حمد این است که شما کمالی رو نمیبینی مگر برای حق تعالی. وقتی شما داری میگی الحمدلله، یعنی این کمال ملک خداست. الان میان به بنده میگن که آه مثلا چقدر شما خوب صحبت کردی. من اگه گفتم الحمدلله به حقیقت و نه به لفظ، معنیش اینه که من میدونم این مال من نیست. مثل اینکه شما مثلا 100 هزار تومان به من دادید، گفتی این 100 هزار تومان رو بده به بغل دستید. من میدم به بغل دستی، اون بغل دستی میگه آه خیلی متشکرم. میگم به من ربطی نداره، مال ایشون بوده، از ایشون تشکر کن. این معنای حمده. حمد اونجاییه که میگن الحمدلله، یعنی به یه جایگاهی میرسن که میبینن تمام کمالات عالم ملک خداست. حالا شما به این مقام کی رسیدی؟ هر وقت رسیدی یعنی رسیدی به بهشت. حالا میخواد قیامت شده باشه، میخواد قیامت نشده باشه، میخواد مرگ فرا رسیده باشه، میخواد مرگ فرا نرسیده باشه. داستان سعادت هم همینه. سعادت یعنی کمال. سعادت هر موجودی شکوفا شدن کمالات اون موجوده. سعادت دانه سیب رسیدن به درخت سیبه. به بیان دیگه سعادت رسیدن معلول به مقام علته. سعادت انسان به اون نقطه ایست که انسان به جایی برسه که همه کمالات و شکوفا شدهش رو مشاهده کنه. اون نمیشه مگر به فنا که در ذات خودش فانی میشه، مشاهده میکنه همه کمالات از آن حق تعالی است. لذا میگه الحمدلله رب العالمین، اسمش بهشت. تفاوت سعادت و کمال سعادت اینه که انسان قبل از رسیدن به اون کمال سعادتش کمالات متوسط داره. مثلا دانه کمال سعادتش درخته، ولی سعادت متوسطش نهاله. سعادت بعدیش درختچه است. سعادت بعدیش درخت بدون میوه است. سعادت نهاییش درخت میوه کامله. اون میشه کمال سعادت. همگان به کمال سعادت نمیرسن. انتهاش فناس. شما درست میگی، ولی یه چیز دیگه اینجا هست به نام فنا. یعنی انسان هر چی بهش اضافه بشه به بی‌نهایت نمیرسه، چون بی‌نهایته. شما وقتی میگی جاده بی نهایت یعنی چی؟ یعنی ته داره، یعنی هرچی بری نمیرسی. حالا فرض کن 100 هزار سال رفتی، چون بی نهایته این مقداری که پشت سرت اومدی نسبت به اونی که نرفتی چقدر میشه؟ میشه صفر. 100 هزار سال دیگه برو، اونی که رفتی نسبت به اونی که نرفتی باز میشه صفر. پس شما همیشه در نقطه صفری. این همونه که اهل بیت میگن انا ازل الازلین، چون اینو میبینه. چون میبینه هر چی بره جلو مسیر بی‌نهایته. منتها یک مقامی برای انسان هست که سایر موجودات تحمل این مقام رو ندارن، اون مقام فناست. من نمیدونم اونجا چه داستانی هست، چه اتفاقی میفته، ولی اونجا مقامیه که در اون مقام شاهد و مشهود دیگه انسان نیست، اون حقیقت از چشم انسان خودش رو مشاهده میکنه. این مقامیه که ما اگه درک کنیم معلوم نیست بتوانیم بکشیم. حاجی سبزواری وقتی به اینجا رسید توی درس که مقام اتحاد عاقل و معقوله، تا سخن از اتحاد عاقل و معقول گفت بیهوش شد، سه شبانه روز تمامم بیهوش بود، بعدم از دنیا رفت. این مقامیه که ما منده که با این مغز کوچیک فندقی میچی. بو علی سینا وقتی که میرسه به اینجا مسخره میکنه فورفوریوس، اول فورفوریوس گفته این اتحاد عاقل و معقوله، البته میگن بو علی در اواخر عمرش رسیده، مسخره میکنه اتحاد عاقل و معقوله. اما شما تو دعای روشنگری بخونی یا ذاکر و یا مذکور، یعنی چی؟ یعنی یکی کسی که تو ذاکری یا تو مذکوری. کی ذاکره کی مذکوره؟ میگه ابو سعید ابوالخیر کسی بهش نامه نوشت گفت که یه منو یه موزه کن، اونم یه دو بیت براش نوشت، اونم یه هفته این دو بیتو خون بعدم از دنیا رفت. دو هفته یعنی یک هفته این دو تا بیتو میخون و گریه میکرد بعدم از دنیا رفت. امیرالمومنین خطبه حمامو خون، حمام از دنیا رفت. ما بارها خوندیم، نه خودمون مردیم نه کسی مرد. اون دو تا بیت اینا حالی کسی ندرسه، هیچ ما نمیریم. دو بیت براش نوشت، گفت جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. دقیق بفرمید فهم بید، جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. اگه جسمم همش بشه عشق چشمم بگریه چی باقی میمونه؟ هیچ. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند. اما تعجبش اینجاست که این عشق زکیست، چون من که رفتم ولی عشق هنوز مونده. از من اثری نماند این عشق زکیست، گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ من که دیگه نیستم، من شدم اون. و کی عاشق؟ کی عاشق کیه؟ عاشق و معشوق خداست، ذاکر و مذکور خداست، همه یکیست. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدا حسن حال داره، خودش عاشق خودش. اول عاشق عالم خداست، خودش عاشق خودش. اینا چیزایی که ببخشید به دهن بنده کمی سایزش بزرگه، خیلی بزرگه، اینا چشیدنیه، گفتنی نیست. مثل که آدم بشینه مثلا اینجا از عشق لیلی و مجنون حرف بزنه. بله یه نسیم خنکی برای ما داره، ولی فهم اینا باید عشق تو کسی دریافت نکرده باشه نمیفهمه عشق یعنی چی. یه حرفی همینطوری میزنه از عشق ما. اینا برای ما، ولی حالا بالاخره میگفت که ما یه چیزی بشنویم دیگه. ما که میگفت که کسی بود فقط از بهشت میگفت، گفتن آقا چرا از جهنم نمیگو؟ اونجا رو که میریم همه میبینیم دیگه، حالا اشتباهی میدونم اقل بدونیم چه خبره. بله نه بله، موجود دیگه معدوم نمیشه. به چی میرسد؟ بله اونم باقیه، مگه کسی در جهنم میمیره؟ لا یموت و فیها و لا یحیا. هیچ چیزی، چیز که میگیم نه یعنی من و شما و آسمان و زمین، این سخنی هم که الان از دهن من خارج شد دیگه نمیمیره، چون این خودش شیه. اون فکری هم که از ذهن من گذشت دیگه نمیمیره، چون اونم شیه. شیه یا لا شیه، یعنی اون اثری هم که از کلام من در شما پیدا شد، چالا حسن چه قبی، اون اثر هم دیگه نمیمیره، چون شیه. چیزی تو این عالم نمیمیره هرگز، اصلا نابودی در کار نیست، نابودی نیست. یه چیز دیگه البته هست، تبدیل هست، ولی نابودی نیست. مثل عالم ماده، مگه ما در عالم ماده نابودی داریم؟ در عالم ماده تبدیل داریم، دائما صور به هم دیگه تبدیل میشن. تو این قانون فیزیک هم میگن اینو دیگه، میگن چیزی نابود نمیشه، به هم تبدیل میشن. ماده و انرژی نابود نمیشن، دائما به هم تبدیل میشن. تو این عالم چیزی از این عالم کم نمیشه، تبدیله، تبدیله. بله بنده اگر الان جای معصیتی رو انجام بدم، این معصیت هیچگاه نمیمیره، اما تا در این دنیا هستم میتونم تبدیلش کنم. معصیت مثل کوده، بوی گند میده، میتونم بریزمش پای بوته گل، همین بشه عطر گل. توبه این کارو میکنه. یبدل الله السیئات بالحسنات. خدا نمیگه خدا سیئه رو پاک میکنه، میگه آیه میگه خدا همین سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. اینجا نابودی نیست، تبدیله. پس چیزی در این عالم از بین نمیره. کارخانه مجردسازیه، کارخانه مجردسازیه، یعنی دائما همونطور که در عالم ماده سنگ میشه خاک، یعنی از یک طور ضعیف به یک طور قوی تر تبدیل میشه. کمال سنگ در خاک شدنه، کمال خاک در گیاه شدنه، کمال گیاه در حیوان شدنه، کمال حیوان در انسان شدنه، کمال انسان در خداگونه شدنه. این نظام عالم دائما مثل یک گیاه در حال رشده و رشدش به سمت کندن لباس ماده و حرکت به سمت تجرده، تجرد از ماده است. دائما به سمت کمال وجود داره حرکت میکنه، حرکت کمالیه در بطون این عالم. حرکت اصلا نظام این عالم با حرکت جوهری سرشته شده، لذا دائما جوهر این عالم در حال تغییره. نه این کمال انسان نیست. نه ببینیم، ما گفتیم که انسان یه کمالی داره، ولی آیا به سمت کمالش میره یا نمیره، این یه بحث دیگه است. این گونه نیست که در بین این عالم خداوند یه موجودی رو خلق کرده که حرکتش با اختیار خودشه، بقیه موجودات عالم اختیار ندارن، همه به سمت مجرد شدن میرن، اما انسان اختیار داره. انسان میتونه کمالات خودش رو شکوفا کنه، یه فرصتی برای شکوفایی این کمال داره. اگر این کمال شکوفا شد، تا ابد بر سر سفره لذت و نعیم این کمال نشسته. اگر این کمال شکوفا نشد، تا ابد بر سر یک سفره خالی نشسته. به همین خاطر این در یه عبارت فقط دیدم نیم خط در المیزان میگه حقیقت جهنم بعد از حق تعالی است. حق تعالی چیه؟ مظهر تمام کمالات. حالا منطقه میخوان از این تعبیر کنن. ببین یک کسی میخواد بگه من فرزندش از دست داده، میگه جگرم پاره پاره شد. این تعبیره، تعبیر از این شدت عذابیه که داره میکشه. به همین خاطر از جهنم هر چی شما از آتش و حرارت و سوختن و حیوانات عجیب و غریب و اینا حرف بزنی، اصلا از جهنم حرف نزدی. نمیشود. ببین آخه شما یک میوه‌ای رو که نخوردی چطوری میتونی لذت از غم از دست دادنش رو حس کنی؟ یه لذتی رو که نچشیدی. مگه کسی بچه نداره؟ چطور میتونه غم از دست دادن بچه رو بفهمه؟ اینو فقط کسی میدونه که این غم رو چشیده. اگه نچشیده باشه، چون لذت رو چشیده. کسی که لذت داشتن حق تعالی رو نچشیده، غم از دست دادن حق تعالی رو هم نمیفهمه. این مال این دنیاست، چون تو این دنیا پرده افتاده. اما در اون دنیا پرده رو برمی‌دارن، حق تعالی رو نشون میدن. شما کمال بی‌نهایت رو می‌بینی، بعد متوجه میشی که داری لذت بی‌نهایت می‌بری. یه کسی هم کمال بی‌نهایت رو می‌بینه، متوجه میشه نداره، عذاب بی‌نهایت می‌کشه. حالا شما همینو بیار هزاران میلیارد ها بار کوچیک کن تو همین دنیای خودمون، تو همین دنیای خودمون لذت و کمال ما درک نمی کنیم. لذت دارایی و غم نداری و همه ما درک می کنیم. آدم پول داشته باشه شاد یا نداشته باشه، خونه داشته باشه شاد یا نداشته باشه، اینا تازه کمالات محدوده. همیشه ما از دارایی ها لذت میبریم. هیچ آدمی دارید دنبال نداری با توه؟ بگی من دارم خیلی تلاش میکنم که خونه نداشته باشم، خیلی تلاش میکنم که ماشین نداشته باشم، خیلی تلاش میکنم که ازدواج نکنم، خیلی تلاش میکنم بچه نداشته باشم. بله ممکنه این دو مورد اخیر رو یک کسی بگه تلاش میکنم، چون در ازدواج و فرزند مصیبت میبینه، از مصیبت میخواد فرار کنه نه از دارایی. هیچ کس توی این دنیا از دارایی فرار نمیکنه، همه از نداری فرار میکنن، همه عاشق دارایی هن. همه، حتی اولیای خدا. بله البته مستاق دارایی و نداری فرق میکنه، بعضی دنبال دارایی توهمی هن، بعضی دنبال دارایی واقعی، یه بحث دیگه است. ولی همگان به دنبال دارایی میدون. اون وقت یه فرصتی هست که شما این دارایی واقعی رو کسب کنی، این فرصت همین زندگی دنیاست. اگر کسب نکنی تا ابد خالدی در غم، چون تا ابد نداری، وقتی نداری نداری دیگه. اینه، ما البته یه بحثی از خلود کردیم در المیزان در اواخر جلدی که المیزان، بحث مفصلی از خلود اونجا کردیم، اون بحث هم راهگشاست اگر که مطالعه بکنی. میگن یه نفر گفتش که گفتن کاسبی چطوره، گفت کساد مساده. گفت کساد رو میفهمیم یعنی مشتری نیست، ولی مساد یعنی چی؟ گفت مساد اینه که اون مشتری دیروزی هم که اومده جنس خریده میاد جنس رو پس میده، این میشه مساد. حالا شما از قبل میخوای سوال کنی؟ نه برای تنوع جلسه گفتم. بله جواب فرمایش شما اینه که باید همه این اصطلاحات رو تعریف کنی. اونی که میگه که اسلام مقصودش تسلیم در مقابل حقه، اونی هم که شما اسمشو میذاری خدا، خدا یعنی حق، هو الحق و ما دونه الباطل. لذا تقریبا کسی روی کره زمین نیست که خدا رو بشناسه، مگر شما کسی داری که خدا رو بشناسه؟ هیچ کس خدا رو نمیشناسه. بله همه حق را میشناسن، یه درجاتی از حق، اون درجاتی از حق رو که میشناسن اگه به مقتضای اون عمل کنن سعادت من. اون هم در فطرتشون نهاده شده. همه انسان ها می فهمن، حتی بچه کوچولو هم می فهمه که دست دراز کردن به مال دیگران ممنوعه، برای اینکه وقتی که خودش میره اسباب بازی یه بچه دیگر رو می گیره، اما یه بچه دیگه یه اسباب بازی رو بگیره می زنه زیر گریه. این کار قبیح می دونه که آدم از کار حسن که گریه نمی کنه، از کار قبیح گریه می کنه. پس اونم در فطرتش می دونه که تصرف مال غیر خلاف حقه. جواب اینو قبلا عرض کردیم، ما یه دایره داریم تو زندگیمون، ما داریم توی دایره حرکت میکنیم تا پایان عمرمون، ایمان و عمل صالح. عمل میگه عمل صالح، عملی صالحه که تکیه گاهش علم حسن باشه، هر عملی که صالح نیست که. اون چیزی که ازش تعبیر میکنن به ایمان، ایمان یعنی اعتقاد، محصول اعتقاد عمله. اگر شما اعتقاد درست داشتی، محصول اعتقاد درستت عمل درسته. قرآن از اعتقاد درست به ایمان، از عمل درست به عمل صالح تعبیر میکنه، از اعتقاد نادرست به کفر در مقابل ایمان، از عمل مطابق به کفرم عمل غیر صالح ازش تعبیر میکنه. از هر اعتقادی اعتقاد درست، اعتقاد به چی؟ اعتقاد دارم که الان تابستونه. خب این اعتقاد مطابق با واقع نیست، اون اعتقادی که مطابق با واقع باشه اون اعتقاد درست. من اعتقاد دارم که 2 میشه 5، میخوام این ساختمون رو طراحی کنم بر اساس یه جدول ضرب دیگه، بر اساس جدول ضرب خودم میخوام طراحی کنم. اگه من یه چنین طراحی کنم، بعد که شما این ساختمون رو بسازی میریزه پایین. چرا؟ چون فرمولام غلط بوده. هر فرمولی که جواب نمیده، فرمول قاعده داره، 2 ضرب در 2 میشه 5. حالا شما میخوای بر اساس 2 ضرب در 2 میشه 5 و 6 تا 74 تا میخوای تنظیم کنی. مثال میزنم و میخوای فرمولا رو به هم بریزی، فرمولای استاتیک رو میخوای به هم بریزی. میخوای فرمولای مقاومت مساله رو به هم بریزی، بهترین طراحی استاتیکی رو برای این ساختمون بکن، به جای اون مساله‌ای که مهندس بهت گفته بیا یونولیت بذار. خب میریزه، میگه آقا این که استاتیکش درست بود مطابق فرموله، میگه استاتیکش درست بود ولی بهت گفته بود که باید میلگرد بذاری، تو یونولیت گذاشتی. نمیشه بگی خب من این اعتقادم این بود، اعتقاد شما مطابق با واقع نیست. یه واقعی در خارج هست، واقعی که در خارج اینه که اگه بخوای فاصله بین این ستون و اون ستون 20 متر باشه، باید این ستون مثلا تیراهنش تیراهن 18 باشه، اگه بکنی 16 این سقف میریزه. این اعتقاد درسته، با اعتقاد من و شما هم تغییری نمیکنه. این عالم یه قانونی داره، یه فرمولی داره، اون فرمول رو دین برای ما گفته. لذا امیرالمومنین در نامه امام حسن میگه که لم یامرک الا بحسن ولن ینهاک الا عن قبیح. این گونه نیست که چون من میگم خوبه، چون خوبه من میگم. کمال سعادت هیچ وقت مخلوط نیست، ممکن است که دستورالعمل ها مشوب بشه، یعنی یه دستورالعمل درست با یه دستورالعمل غلط قاطی بشن با هم دیگه، ترکیبشون یه چیز نادرست از آب در بیاد، این امکان داره. اتفاقا بیش تمام دینهای الهی این بلا سرشون اومده. دینهای الهی وقتی اومدن اساسشون بر قطع کردن ریشه اعتقادات قدیمی بوده، اما اون اعتقادات چون محکم بوده در دل مردم باقی مونده، وقتی انبیا رفتن اینا اون اعتقاداتشون رو قاطی کردن با دین، یه چیز مخلوطی از آب در اومده. مثل همین دینی که ما الان داریم، این دینی که ما الان داریم یه رایحه اسلامه. مثل دیدی میگه مایه دستشویی با رایحه سیب، تنها چیزی که نداره سیبه، فقط رایحه سیبه. این اسلام ما هم یه چیز مزخرفیه با رایحه اسلام، این که در جامعه ما حاکمه. بقیه جوامع هم همینطوره، هیچ جا اسلام حکومت نکرده، اسلام از روز اول افتاده در دست بازیگران. 90 سال بنی امیه باش بازی کردن، 600 و خورده ای سال بنی العباس باش بازی کردن، بعدم افتاده دست حکومت های ملوک و طوایفی. هر کسی به اسم اسلام به مطامع شخصی خودش و دنیا پرستی خودش پرداخته، اسلام فقط یه نامی بوده در دست حکومت ها و قدرت ها و ثروتمندا و اهالی دنیا. لذا اسلام هیچگاه ظهور پیدا نکرده. دلیلش هم اینه که در روایات معتبری که مربوط به آخر زمانه، وقتی که امام زمان ظهور پیدا میکنه، مردم میگن این دین جدید آورده. دین جدید آورده مفهومش اینه که یعنی اون دینی که اون روز در جامعه حاکمه اصلا دین نیست، یعنی یه چیزیه که وقتی با این که اون آورده مقایسه میکنن به این میگن دین جدید. پس معلومه اون اصلا این نیست. اگر شباهتی به هم داشت که نمیگفتن دین جدید. در روایات معتبر هست که میگه فقها به قتلش فتوا میدن، لولا سیف به یده لافتل فقها علی قتله. یعنی چی؟ یعنی دینداران بر علیهش اقدام میکنن. چرا؟ چون حرفایی که اون میزنه ضد دین ایناست. پس معلومه اون دینش با دین اینا کاملا با هم سرشاخه. این داستانی بوده که در طول تاریخ اتفاق افتاده، امروز هم هست، فردا هم خواهد بود، تا امام معصوم بیاد. تا امام معصوم نیاد همینه. و همین خاطر برای حکومت ها بهتره که به حکومت بپردازن، دست به دین مردم نزنن. بگم ما حکومتی میخوایم جاده بسازیم، سد بسازیم، نمیدونم مترو بسازیم، آلودگی هوا رو برطرف کنیم. بله نمیدونم کجا هست، بفرمایید. بله انسان وقتی قوت پیدا بکنه میتونه اون کاری رو در عالم خارج انجام بده که ما در عالم ذهن انجام میدیم. ما الان در عالم ذهن نمیتونیم هزار تا مثل خودمون بسازیم، ما در عالم ذهن نمیتونیم که اراده کنیم یه اقیانوس بسازیم. انسان وقتی قوت در وجود پیدا میکنه میتونه آنچه را که در ذهن میسازه در خارج ایجاد کنه. اینوش میگن تصرفات. مرحوم عاشق غلامرضا یزدی، مرحوم عاشق جمال گلپایگانی با یه عده‌ای از طلبه ها اینا در بیابون گیر میکنن، ماشینش خراب میشه، خیلی تشنه میشن و اوضاع خراب میشه و مرحوم عاشق غلام رضا یزدی به این طلبه میگه پشت این تپه، حالا از این طلبه این تپه رو ندیده، میگه پشت این تپه یه چشمه آب هست. اون راننده که خودش از اهالی اونجا انکار میکنه، میگه اصلا اینجا تا کیلومترها چشمه آبی نیست، میگه حالا یه تماشایی بکنی. اینا میرن پشت تپه میبینن یه چشمه آب اونجاست، خلاصه آب میخورن و آب بازی هم میکنن و خنک میشن و ماشین هم درست میشه. و مرحوم واسط جمال گلپایگانی، اون که خودش این کاره بوده میدونسته که کاره کی بوده، به ایشون میگه که آقا این چه کاری بود شما کردی؟ میگه دیدم این طلبه ها تشنه شونه، خواستم یه آبی بخورن. ما در داستان کربلا داریم که امام حسین بانو که عصا اشاره میکنه از زمین آب میجوشه. انسان وقتی که کامل میشه عالم در چنگه قدرتش قرار میگیره. مرحوم ابن فهد هلی یه دز یهودی ها بهش میگن شما چی میگین که میگین علمای امت ما از انبیاء بنی اسرائیل برترن؟ موسی عصاشو مینداخت اجدعا میشد، شما بلد این کار بکنی؟ ایشون هم تو زمین داشته کشاورزی میکرده، اون همون بیلشو میندازه میشه اجدعا، بعدم میگیره میشه بیل دور. من میگم خب این که شد مثل موسی، شما گفتی برتر، گفت برترش اینه که قرآن نقل میکنه که موسی وقتی عصاشو انداخت اجدعا شد ترسید، ولی من نترسیدم. بعدن یه تکمله بنده موثق شنیدم راجع به این داستان، گفته بود که گفتن چجوری این کار کردی؟ گفتم یا حسین. اینا اصلا قابل انکار نیست. ببین ممکنه شما این داستان رو انکار کنی، ولی کرامات علما قابل انکار نیست. اینقدر از این مطالب هست.
بله.
در اولین صحنه داره که میگه موسی ترسید، بهش گفتیم نترس، لا تخاف لدی المرسل. اونجا وقتی عصاشو انداخت در، نه اون که شما میگی یه داستان دیگه است که میگه موسی ترسید گفت به خدا قسم نترسید مگر از اون، مال اون جنگ، مال اون داستان ساحراست که وقتی ساحرا انداختن موسی ترسید. روایت میگه که نترسید از این که، گفت ترسید از این که اینا مردم رو گمراه کنن. بعدش گفتیم نترس، عصاتو بنداز جمع میکنه همه. ولی تو اون صحنه اول هم داره که میگه وقتی عصاشو انداخت اجدعا شد ترسید. حالا این داستان اینجوری نقل کردن. بله مشکلی نیست. ترسید، خب ترسید یعنی مواظبت کرد از خودش، خب اجدعا ایده به اصابش اجدعا خب برکی باشه میترسه دیگه. بله قوه خیال هم یه قوه ایست که میتونه یه کارهای انجام بده، منتها قوه خیال تصاویر موهوم میسازه نه تصاویر واقعی. مثل این که شما ممکنه توی یه تاریکی خونه قرار بگیرید، برق بره، تنها هم باشید تو خونه، اینجا قوه خیال شروع میکنه به بیرون آوردن اون چیزی که در درون شماست، یعنی صفت ترس. انسان یه صفتی داره به نام ترس، قوه خیال با تصویرسازی، قوه خیال کارگردان سینماست. چطور آدم یه فیلم ترسناک ببینه میترسه؟ قوه خیال هم میاد براش فیلم درست میکنه، میگه این گوله، اون جنه، اون نمیدونم چیه، این شروع میکنه به ساختن تا اینکه یه دفعه ممکنه حتی در چشمش هم تصویری هم ببینه، تصویری که نیست، حتی ممکنه انقدر قوت پیدا بکنه که قوه خیال به دیگری هم سرایت کنه، اون طرف هم بغل دستش هم بترسه. منتها قوه خیال حقیقت نمیسازه، توهم میسازه. اما اون چیزی که ما از این سخن میگیم از جنس ایجاده، اونی که عاشق غلام رضا یزدی اراده میکنه اینجا میشه چشمه، توهم نبوده، واقعا آب خوردن، تشنگیشون برطرف شده. مرحوم آخوند ملا فتحعلی در سامرا وقتی که غروب میشده دیگه همه نونوایا بسته میشده، مهمون برای ایشون میاد، به خادمش میگه یه چیز، به گوش خادمش میگه، بعد این خادم میره بیرون با یه بغل نون تازه گرم برمیگرده. یه نفر که تو اون جلسه بود اون میدونست که اینجا سامرا نون پیدا نمیشه بعد غروب، و این خادمه سوال میکنه میگه چی کار کردی؟ میگه چی؟ آقا به من گفت میری بیرون 4 قدم میری این طرف، 4 قدم میری اون طرف برمیگردی. ما 4 قدم رفتیم و 4 قدم اومدیم و دامنمون پر نون شد، برگشتیم تو. این دیگه خیال نیست، این نونه، واقعا نونه، اینا هم خوردن و سیرم شدن. این از جنس کن فیکونه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در روایات هست که وقتی اهالی بهشت وارد بهشت میشن، نامه ای از جانب حق تعالی برای اینا میاد که در اون نامه نوشته، ببینید چقدر عجیبه، من الملك الحي القيوم الى الملك الحي القيوم، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم. بعد مضمون اون نامه این است که من اونی هستم که وقتی به یه چیزی میگم کن فیکون، تو هم از این به بعد این گونه ای. خب ما همین الان توی این مباحثه قبلیمون گفتیم که بهشت یک مقامه، کسی که وارد مقام بهشت باشه کن فیکونه، قادره بگه کن میشه فیکون، یعنی عالم در اختیارشه، در چنگه قدرتشه. اینه که اراده میکنه تخت بلقیس از هزاران فرسنگ اون طرفتر اینجا حاضر میشه. تازه اون علمون من الکتاب داشته، علمون یعنی علم اندکی از کتاب خودش، کتاب خودش، کتاب گوشه ای از کتاب ماست، اهل بیت ما به تمام این کتاب احاطه دارن. و همین خاطر قرآن کریم میگه، اینو قرآن دیگه میگه، قرآن میگه اگر این قرآن رو خوندی کوها باش حرکت کردن یا مرده ها به تکلم افتادن تعجب نکن. و صلی الله علیه و آله.